أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزيز، بحث ما در باب درس خارج فقه در مقوله مبانی تکملت المنهاج بود و گفتیم مرحوم آیت الله خویی به یک فرازی از عهدنامه مالک اشتر تعلق کرده و اون این که حضرت فرمود اکثر تعاهده. حالا اجازه بدید من از نظر سندی بررسی کنم، دوباره برگردم به اکثر تعاهده و از نظر لغوی هم این فراز را بررسی کنیم و این عبارتی را که مولا امیر المؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر فرمودن را از نظر لغت و غریب الحدیث واژه شناسی کنیم، چون من در باب کلمه تعاهد میخوام خدمتتون یک قاعده بسیار جالبی از نظر فقه اللغه بگم. او را انشاءالله اجازه بدید اول سندش را بررسی کنیم. ببینید دوستان عزیز، عهدنامه مالک اشتر همون دستورنامه است که چون در حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام که انه او رو وقتی نوشتن و به مالک اشتر دادن، از مالک اشتر تعهد گرفتن که بهش عمل کنه و لذا این نوشته ای امام علیه السلام یک لفظ خاصی بهش اختصاص پیدا کرد و اون لفظ عهدنامه هست. ببینید بعضی از یادداشت های امام علیه السلام به عنوان وصیت من وصیت له، بعضیاش به عنوان نامه هست، یعنی حضرت نامه ری برای کسی فرستادن. این اسمش عهدنامه هست. عهدنامه معناش همینه که انه امام علیه السلام از مرحوم مالک اشتر تعهد گرفتن که به مضمونش عمل کنن. بالاخره اهم برنامه های حکومتی در این عهدنامه مالک اشتر وجود داره. یک وقتی من شنیدم که سازمان ملل دستور داده که 10 دانشمند بزرگ از مذاهب گوناگون و نحله‌های گوناگون، مثلا یهودی، نصرانی، مسلمان و سایر نحله‌هایی که در دنیا هست جمع بشن و اینا یک ضوابط و قواعد کلی انسانیت، یعنی چشم سند انسانیت رو بنویسن. بعد اینا هر چی فکر کردن و بالاخره این در و اون در زدن، دیدن از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بهتر نیست، مضمون‌های بسیار عالی، و لذا این کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان دستورنامه سازمان ملل متحد نوشتن. این عهدنامه دوستان عزیز در نهج البلاغه هست. مرحوم سید رضی رحمت الله علیه یا در 404 فوت کرده و یا در 406. توجه دارید دیگه، سید رضی و سید مرتضی رحمت الله علیه ما دو برادر بودن که شب مرحوم شیخ مفید در عالم رویا خواب دید که در مسجد جامع بغداد داره تدریس میکنه و حضرت زهرا علیها السلام وارد شدن و دست امام حسن و امام حسین به دستشونه و فرمودن یا شیخ علمهما الفقه. صبح متحتک بود مرحوم شیخ مفید که این چه معنا داره، دید که فاطمه بنت ناصر بالله، عالم بزرگ برجسته بغداد، وارد مسجد شد و به شیخ مفید علیه الرحمه عرض کرد که علمهما الفقه، به اون دوتا فقه یاد بده. شیخ فهمید که واقعا چه خواب درستی هست و تطبیق مواقع. خب مرحوم سید رضی برادر کوچکتر بود ولی ایشون در 436 فوت کرده، در واقع در 436، یعنی دقیقاً حول و حوش در 446 ببخشید، در 446 یا 48 فوت کرده، یعنی دقیقاً حدود 32 ساله بوده مرحوم رضی که فوت کرده. و برادر بزرگتر مرحوم سید مرتضی بوده که در سال در باری او می نویسن ذو الثمانین است. یک وجهش اینه که 80 ساله شده، یک وجهش اینه که 80 جلد کتاب داشته، یک وجهش اینه که 80 پارچه آبادی از اطراف بغداد مملوک او بوده و در تملک او بوده، یک وجهش هم اینه که عرض کنم شریف با سعادت دوستان که کتابخانه‌ای داشته که 80,000 جلد داشته کتاب، و این جهات گوناگون در او جمع شده بود، علاوه بر اون از طرف خلیفه عباسی یعنی القادر بالله واقعا به عنوان یک امیر الحاج، یک امین الحاج معین شده بود، نقیب علویین بود، در واقع رابطه بین دولت عباسی و علویان ایشون بود، و عامل عمده دیگری که واقعا دارای شخصیت شده بود همین مرجعیتی که برای سید مرتضی و جایگاه علمی که پدید آمد. ببینید سید مرتضی در 436 فوت کرده، مرحوم رضی در 406 فوت کرده، این فرق میکنه در واقع. بر 30 سال مرحوم سید مرتضی بعد از سید رضی فوت کرده. یک سند، یک نقل عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه هست، ولی مرحوم رضی به طور کلی در مقدمش میگه من اولا از خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امیرالمومنین چیزهایی رو انتخاب کردم که اینا با فصاحت و بلاغت میسازه ها، یعنی به من میخواد فن نویسندگی و بلاغت رو یاد بده. جورج جرداق یک نویسنده مسیحی لبنانی است، ما در بیروت باهاش ملاقاتی داشتیم در نمایشگاه کتاب بیروت گرفته بودیم، بعد از ایشون سوال شد که شما از کجا نثر به این زیبایی را فرا گرفتید که الان میبینیم مثلا علیون صوت العلالت الانسانیه نثرش خیلی فوق‌العاده هست. گفت من 6 ساله بودم به دایی خودم گفتم که چه کتابی رو بیشتر بخونم که ادبیاتم قوی بشه، فرمود برو نهج البلاغه رو بخون. و او که جورج جرداق مسیحیه، ولی خودشون میگفت هنوز بالای سر بالای خانه ما نوشته لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، و من به همین جد احتمال میدم که اجداد جرداق مسلمان بودن، شیعه هم بودن، ولی به قول مرحوم امام موسی صدر که میگه شیعیان لبنان از سطح زندگی بسیار نازلی برخوردار بودن و در مزرعه ها به عنوان کارگر کار میکردن و لقمه نونی به دست می آوردن، بالاخره اینا دوره هایی شد که باز اونقدر سخت گرفتن که همین کارگری رو رها کردن و بعضی ها مسیحی شدن. و علت این که در مسیحی های لبنان اسامی شیعی اهل بیتی پیدا میشه همین عاملشه. ببینید در عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه سند مرحوم رضی نیاورده، چون ایشون در مقدمش میگه من اینا رو گزیده کردم و آوردم و سند نیاوردم که طولانی میشه، و ثانیاً مرحوم رضی آمده تقطیع کرده در خیلی جاها، و این تقطیع خب آثار منفی بیشتر داره تا آثار مثبتش، ولی در این حال بالاخره اختیار یک مؤلف بوده و ما نمیتونیم درش نقشی داشته باشیم. دیگر علما که آمده در کتاب عرض سبحانت شریف با سعادت شما عهدنامه را نقل کرده، حسن ابن علی ابن شعبه حرانی صاحب کتاب تحف العقوله که این بزرگوار در 332 فوت کرده و در دوره آخر غیبت صغرا بوده، چون غیبت صغرا در 329 دیگه تمام شد. ایشون در تحف العقول آورده ولی بازم مرسل، و او که در مقدمه تحف العقول ایشون میگه تمام روایات تحف العقول دارای سند بوده ولی من سند را حذف کردم به خاطر اینکه کتاب مختصر بشه، کتاب مختصر بشه. و نظیر این عهدنامه را البته به صورت تقطیع شده و به صورت فراز فراز در کتاب دعایم الاسلام هم آمده. دعایم الاسلام دوستان عزیز بعد از این که فاطمیون و در به عبارت دیگر اسماعیلی های در مصر به خلافت رسیدن و اینا از قلا تونستن آمدن بیرون و خلافت مصر را و سیاست مصر را گرفتن، خب خلیفه عباسی هم به نام اونها خطبه خون. اینا مجریان حکومت اسلامی بودن، خلیفه در بغداد تابع اونها بود و به دستور اونها عمل میکرد. الازهر مصر هم از نام حضرت زهرا گرفتن و اونجا تأسیس کردند که قریب به 1000 سال بلکه بیشتر از تأسیس الازهر میگذره. ملاحظه بفرمایید این شیعیان اسماعیلی مصر وقتی حاکم شدن از قاضی نعمان مصری، قاضی نعمان مصری شیعی در مقابل قاضی نعمان زوتی یا زوتی که قاضی نعمان سنی ازش یاد میکنن، منظور ابو حنیفه هست. ببینید والی امام در واقع اسماعیلیه از مرحوم مؤلف این کتاب خواست تا قاضی نعمان مصری که کتابی بنویسد که دستور جامع برای حکام باشه و ازش استفاده کنن، و ایشون دعایم الاسلام را نوشت. این روایت عهدنامه مالک اشتر در دعایم الاسلام او هم آمده قاضی نعمان مصری، و اتفاقا او هم سندش را نیاورده، فقط نگاه کنید چیزی که نوشته اینه: و عن علی علیه السلام، در دعایم الاسلام هست، و عن علی علیه السلام انه ذکر عهدا فقال الذي حدثناه احسبه من كلام علی، اونی که بله، فقال الذي حدثناه، یعنی اون کسی که حدیث کرد ما را این عهدنامه را، حدثه به صیغه غائبه نام مفعول اول، هو میشه مفعول دوم، اشتباه نکنید. و من بله، و عن علی علیه السلام در اهنا در کتاب دعایم الاسلام نوشته، جلد یک صفحه 350 کتاب الجهاد. و عن علی علیه السلام انه ذکر عهدا فقال الذي حدثناه احسبه من كلام علی علیه السلام، گمان میکنم او را از کلام حضرت علی علیه السلام. الا ان روینا انه، یا روینا، الا انا روینا انه، ما از امیر المومنین علیه السلام روایت شدیم که انه رفعه فقاله، ایشون سند را بالا بردن، یعنی از خود امیر المومنین رسوندن به حضرت رسول و فرمودن عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عهدن کان فیه بعد کلام ذکرهی قال کذا و کذا، مثلا دنباله حدیث را خوندن. در واقع ببینید اون چی که در دعایم الاسلام هست گاهی از نظر لفظی فرق میکنه، ولی در منا مفاد و مضمون با اونی که در نهج البلاغه هست دقیقا یکیه. مثلا اختلافات جزئی هم داره، من مقایسه کردم در کتاب مثلا نهج البلاغه این فراز نیست که و شبهتو تدرعو بالحدود، یعنی این فراز نیست. تنها فقیهی که تنها بزرگی که ایرو روایت کرده مرحوم شیخ صدوقه و متفردم هست، یعنی تنها او روایت کرده تو کتاب من لا یحضر الفقیه به صورت مرسل، اما همین روایت در کتاب دعایم الاسلام هست، در حالی که در کتاب نهج البلاغه نیست. ببینید این تعبیر نیست. یا مثلا یک تعبیر دیگه من مقایسه کردم درآوردم در دعایم الاسلام هست که فرمود من سل سیف البغی قتل به، کسی که شمشیر تجاوز را، شمشیر باقی بغی باقیگری را در واقع تیز کنه و از نیام در بیاره، خودش اولین کسی است که به وسیله او کشته میشه. خب نیست در نهج البلاغه. نگاه کنید این عهدنامه مالک اشتر در کتاب دعایم الاسلام آمده، نقل به معنا شده، ولیکن باید توجه داشته باشیم که آن را از رسول خدا نقل میکنه امیرالمؤمنین. من اون روینا را معنا میکنم. اولا که اینجا یک کلمه درباره دعایم الاسلام دوستان عزیز من توضیح بدم، ما که عجله نداریم در این بحث را جالب بهش برسیم، من این ریشه و تاریخ و شناسنامه عهدنامه را براتون بگم. اولین منبعی که نقل کرده نهج البلاغه است. قبل از او حسن ابن علی ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول، بعد از این دو بزرگوار مرحوم دعایم الاسلام یعنی صاحب قاضی نعمان مصری. خب ملاحظه بفرمایید این سه تا منبع نقل شده. یک کتابی است به نام مصادر نهج البلاغه که خطیب عبدالزهرا نوشته، عراقی هست این بزرگوار، در حدود 50-60 سال پیش نوشته شده این کتاب، شدن بیشتر. بعد ایشون تصریح کرده که رواه نویری فی نهایت العرب به اختلاف بسیط جدا، این کلمه هم ایشون آورده، یعنی خطیب عبدالزهرا در مصادر نهج البلاغه جلد 3 صفحه 430. نویری کیه دوستان عزیز و نهایت العرب چیه؟ نهایت العرب یک کتاب بسیار مفصل ادبیست، نوشته رو جلدش نهایت العرب فی فنون الادب. عرب جمع کلمه عربه، عربه یعنی احتیاج، جمع کلمه عربه میاد عرب، مثل قطعه قطعه. معربه هم به معنی احتیاجه، جمع معربه معارب میاد، ولیه فیها معارب و اخرا، یعنی نیازهای دیگری هم هست، احتیاجات دیگری هم هست. نهایت العرب یعنی پایان نیازها، فی فنون الادب در فنون گوناگون ادبیات و بلاغت و صرف و نحو و شعر و مثل و غیر ذلک. نوویری از علمای قرن هشتم، از علمای قرن هشتم، و نهایت العرب هم جز مفصل ترین کتاب های ادبی است. مثلا بحث هایی که نهایت العرب داره چیه؟ یک جلد من یادم میاد در چاپ مصر نگاه کردم، چاپ اول مصر که قدیم چاپ شده بود، در کتابخانه حضرت رضا علیه السلام موجود بود، دیدم فقط درباره حذفه. یادتون میاد دیگه در مغنی ابن هشام یک بابی داره، اصلا یکی از ابواب مغنی درباره حذفه، میگه گاهی جمله حذف میشه، گاهی مفرد حذف میشه، گاهی مثلا فرض میکنیم فعل حذف میشه، گاهی مفعول حذف میشه، گاهی شرطیه حذف میشه، گاهی محذوفات. اصلا بلاغت را بعضی علمای بلاغت معنا کردن به اینکه او محذوفات را انسان بتونه آشکار کنه. این نهایت العرب نویلی اینطوریه. چاپ مصر به نمایشگاه آورده بودن، میدادن 2,800,000 تومان، چون 28 مجلد تصحیح فکر بکنم ابوالفضل ابراهیم هم بود، شیخ مشایخ مصححین مصر. اما همون زمان در نمایشگاه دیدیم سال بعد دارالکتب لبیب بیزون این کتاب را زده در 10 مجلد، 500 تومان هم میداد، جلدی 50,000 تومان. قطور 28 جلد را در 10 جلد خلاصه کرده بود. ولی من همیشه به رفقا میگم در واقع چاپ مصر خیلی بالاتر از چاپهای در واقع بیروت. بیروت تجارتی محضه و گاهی در یک خیانتهایی میکنند که به هیچ نحو قابل پذیرش نیست. مثلا ما در کتابخانه دیدیم دوستانمون 2 تا کتاب خریدن، یکی به نام جمع الجوامع مولا جلال الدین سیوطی در 15 جلد، یکی نوشته جامع الاحادیث مولا جلال الدین سیوطی در 23 جلد. لاشه که باز کردم دیم هر دوی یکی، یک کتاب را آمده بودن با 2 اسم منتشر کرده بودن، هر کتابخانه‌ای که با عظمت بوده و آمده کتاب خریده هر دو را خریده، چون خیال کرده که اینا 2 کتابن، ولی کسی اندرونش را تطبیق نکرده بود. ما اون زمان نفهمیدیم، بعد در کتابخانه به کم کم آشنا شدم و فهمیدم که اشتباه شده. یعنی بیروتی ها اینطوری هم در واقع در چاپ خیلی کارهای عجیب و غریب انجام میدن. از قدیم گفتن مصر تکتب، بیروت تتبع، عراق تقرع. مصر می نویسد، بیروت چاپ می کند، ولی عراق اهل مطالعه هم. دانشمندان عراقی اینا اهل مطالعه هن، اهل دانش هن و استفاده می کنند. نهایت العرب نویری هم چی کتابیست دوستان عزیز؟ پس ببینید معلوم میشه عهدنامه مالک اشتر یک امر معروف و مشهوری بوده که در تحف الاغول آمده، در نهج البلاغه آمده، در دعایم الاسلام آمده، در نهایت العرب نویری هم آمده. و اما دعایم الاسلام توجه داشته باشید، مرحوم آیت الله منتظری رحمت الله علیه یک کتابی دارن به نام دراساتون فل مکاسب، 3 جلد این کتاب چاپ شده. در واقع ایشون شرح مکاسب را تقریرات درس خارجی خودشو به قلم خودش مقدمتاً که وارد میشه، چون مرحوم شیخ انصاری از دعایم الاسلام یک مطلبی میاره، ایشون درباره دعایم الاسلام خیلی کتابشناسی خوبی انجام داده و مخصوصاً مرحوم شیخ میرزا حسین نوری هم رحمت الله علیه در کتاب مستدرک وسائل شیعه خاتمش درباره دعایم الاسلام کتابشناسی خوبی ارائه داده و این دعایم الاسلام را به خوبی معرفی کرده که تألیف قاضی نعمان مصریه. اما اینکه آیا نعمان اسماعیلیه یا نه و اونجا تقیه میکرده، مرحوم میرزا حسین نوری معتقده که ایشون اسماعیلی نیست، یعنی بعد از ائمه بعد از امام صادق علیه السلام یا اسماعیل پسر امام صادق هم قبول داشته. دلیلش همینه که از اونها روایت آورده، اگر اونها را به عنوان امام قبول نمی داشت از اونها روایت نمی آورد. یک اسماعیلی از حضرت جواد و حضرت هادی دیگه روایت نمی آره. توجه داشته باشید. و اما این که اون کلمه‌ای که در خوندیمش در واقع که الا انا در مقدمش اینطوری گفته بود در کتاب الجهاد الا انا روینا انهو، این روینا یک مطلب قابل توضیحی است از نظر اصطلاحی، من باید قشنگ توضیح بدم، پس اجازه بدید در جلسه بعد براتون بیان کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.